ام ردیف 585 کیلوهرتز. تا ثانیه های دیگر همکارانمون از واحد خبر با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد در خدمت شما هستند.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. دومین روز برگزاری المپیادهای دانش آموزی با رقابت 6000 دانش آموز. مشهد الرضا میزبان مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور قاریانی از 26 کشور و فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم فضای باز با موضوع گردشگری و طبیعت گردی. مهلت ارسال آثار 15 اسفند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 7:30 دقیقه از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. مرحله اول المپیادهای دانش آموزی با برگزاری المپیاد کامپیوتر آغاز شد. به گفته رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش، در این المپیاد 6000 دانش آموز در 310 حوزه داخلی و خارجی با هم رقابت کردند. این المپیادها تا 14 بهمن ادامه دارد.
رقابت 6000 دانش آموز برای کسب نشان طلای المپیاد کامپیوتر.
نه خیلی سخت بود، نه خیلی ساده.
فرمولا الان قاطی شده دیگه.
میشه گفت
امسال 20 ساله بود برخلاف سال گذشته و 2 سال پیش.
نشان طلایی که قرار اونها رو به المپیاد جهانی کامپیوتر ببره. رضا حسینی رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش.
4 نفر از برگزیدار به المپیاد جهانی کامپیوتر اعزام میشن.
چه کشوری هست؟
ازبکستان.
هوش بالا و خلاقیت در این المپیاد حرف اول رو میزنه.
بیشتر هوش و با یه سری فرمولای خاصه که مثلا باید همونا رو بلد باشه.
من دیگه هنگ کردم دیگه، همه فرمولا هندسه.
بیشتر سوالا خلاقیت میخواست.
بچه‌ها برای عضویت در تیم ملی کامپیوتر باید از صد هر دو مرحله این المپیاد بگذرن.
12-13 تا زدم.
لیشر درست.
هر چی اومد زدم.
20 11 تا زدیم دیگه.
تیم دانش آموزی ایران جز 10 کشور اول دنیا در المپیادهای جهانی کامپیوتره.
برای مدال طلا 100%.
بتونیم اسم ایرانو بالاخره توی جهان مطرح کنیم.
رضا حسینی رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش.
ما از قالب کشورهای مطرح اروپایی شرطمون بهتره، خدا رو شکر.
مثلا چه کشورایی؟
هر کشور اروپایی بگین، مثل انگلستان، هلند، فرانسه.
ایران در سال 95 میزبان المپیاد جهانی کامپیوتر هم بوده.
دانش آموزای ما تاکنون 32 بار به المپیادهای جهانی اعزام شدند که حاصل اون 31 نشان طلا، 67 نشان نقره و 24 نشان برنز بوده. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت نامنویسی در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی تمدید شد. مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده نخبگان دانشگاهی، نامنویسی فراخوان تا ساعت 24 جمعه 12 بهمن تمدید می شود. فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 25 دی آغاز شده که متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مهر رضوی نامنویسی کنند. بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام در مشهد الرضا آغاز به کار کرد. رقابت شرکت کنندگان تا 12 بهمن ادامه دارد.
این
آغاز 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حرم مطهر رضوی، مسابقاتی که پس از 40 سال برگزاری در پایتخت سیاسی کشور، حالا در پایتخت معنوی ایران اسلامی برگزار می شود. شرکت کننده ای از هندوستان:
از اینکه این مسابقات در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار میشه خیلی خوشحالم.
شرکت کننده لبنان:
بسیار خوشحال هستم از اینکه در حال حاضر این مسابقه در کشور ایران در خصوص شهر مشهد و حرم علی بن موسی رضا این مسابقه برگزار میشه.
در این رقابت ها 57 قاری و حافظ کل قرآن از 26 کشور جهان در 5 رشته با یکدیگر به رقابت می پردازند. شرکت کننده از کشور مالزی:
اجدو هذه المسابقه یکی از بزرگترین مسابقات بین المللی ایران هستش در زمینه قرآن کریم و از جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنم برای برگزاری چنین مسابقه.
شرکت کننده ای از تونس:
شرکت کنندگان بزرگی به این مرحله راه پیدا کردند و رقابت سختی با آنها خواهم داشت.
در این دوره برادران در بخش‌های یفس کل قرائت و تحقیق و ترتیل و خواهران نیز در بخش‌های یفس کل و قرائت و تحقیق با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. قرار است اختتامیه 41مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که از 7 بهمن کار خود را آغاز کرده 12 بهمن برگزار شود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اختتامیه نخستین نشست مدیران مراکز آموزشی و پژوهشی علوم و معارف اسلامی با حضور 17 کشور در دانشگاه قم برگزار شد. برگزاری نمایشگاه و 8 کارگروه و نشست‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های این اجلاس بود.
برگزاری اجلاس مدیران مراکز آموزشی و پژوهشی علوم و معارف اسلامی در دانشگاه قم. حاجی دهابادی دبیر اجرایی اجلاس:
بیش از 40 مدیر از مدیران مراکز آموزشی و پژوهشی کشورهای 17 کشور اسلامی حضور دارند. قریب 60 نماینده هم از دانشگاه‌های داخل کشورمون هستن. رؤسای بیش از 20 دانشگاه حضور دارند.
برگزاری 8 نشست تخصصی هم از دیگر برنامه‌های این اجلاس بود. آقای دکتر رفیق محمدچین، رئیس مؤسسه اسلامی روسیه در قازان:
مسئله‌های جالب مثل روانشناسی، منهجیت پژوهش، اقتصاد اسلامی، مسائل عائله، زن و مقام زن در اسلام خیلی مهم و جالب است.
آقای مراد، استاد دانشگاه از مالزی:
موفقیت بزرگی که بوده این که با دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب آشنا شدن.
حجت الاسلام امین‌دین، مدیر کل ادیان و مذاهب حوزه‌های علمیه کشور:
چنین رویدادهایی که هم تم آکادمیک و علمی داره و هم پیشینه های مذهبی و فرهنگی میتونه به بحث تقریب و وحدت اسلامی در عمل بیشتر منجر بشه.
این برنامه با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه های امام صادق از زهرا، ادیان و مذاهب، تهران و برخی مراکز دانشگاهی داخل کشور در حال انجامه.
قرائت بیانیه‌ای با موضوع همافزایی بین این مراکز پایان بخش این مراسم بود. امینی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه قم.
فراخوان نخستین رویداد ملی ساد تا 9 بهمن تمدید شد. ساد عنوان نخستین رویداد ملی همافزایی کنشگران تدبر در قرآن است که سازمان دارالقرآن الکریم آن را منتشر کرده است. این رویداد با مشارکت مؤسسات تخصصی فعال در زمینه تدبر در قرآن برای شبکه سازی و همافزایی میان کنشگران برگزار می شود. علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در رویداد ملی ساد به نشانی ستاد تدبر.ir مراجعه کنند. زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر بخشی از استان کرمانشاه را لرزاند. بنابر اعلام مرکز لرزنگاری کشوری، این زمین لرزه ساعت 4:32 بامداد امروز در محدوده‌ای در 12 کیلومتری قصر شیرین و 39 کیلومتری سرپل زهاب و در عمق 8 کیلومتری زمین روی داده است. هنوز از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است. گروه‌های ارزیاب به این منطقه اعزام شدند. فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم فضای باز منتشر شد. این جشنواره با هدف فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران، رویکرد خلاقانه هنری و ترویج فرهنگ گردشگری و طبیعتگردی با تمرکز بر داستانگویی بدی برگزار می شود. فیلم های جاده‌ای، سفر و گردشگری، ماجراجویی و طبیعتگردی، محیط زیستی و زیست بومی از محورهای این رویداد است. مهلت ارسال آثار 15 اسفند است. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به نشانی ایران اوپن ایر نقطه آی آر ارسال کنند. نخستین جشنواره ملی فیلم فضای باز اردیبهشت 404 در لاهیجان برگزار خواهد شد. ثبت ملی آثار تاریخی و فرهنگی کشور از شهریور 1310 آغاز و تا پایان دوره پهلوی 1633 اثر در فهرست آثار ملی و 3 اثر در فهرست جهانی ثبت شد. اکنون تعداد آثار ثبت ملی بیش از 39,000 اثر و نیز آثار جهانی حدود 60 اثر است.
در بابوهای انقلاب اسلامی، یک خانه در تهران نقش کلیدی در مسیر به ثمر نشستن انقلاب داشت. خانه آیت الله طالقانی. این خانه حالا حفظ شده و به ثبت ملی رسیده است.
سلام و درود ما بر همه صدیقین.
آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
تلاش کردیم تو این خونه رو ثبت کنیم که ماندگار بشه.
پس از انقلاب اسلامی، ایران با سیاست و تدبیر تقویت دیپلماسی فرهنگی عمومی و تقویت روابط و همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه از طریق تشکیل پرونده‌های گروهی و ثبت جهانی در این زمینه گام‌های بزرگی برداشت، مثل ثبت جهانی نوروز، شب یلدا و سفره افطار. آقای ایزدی، مدیر کل ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
صرفاً یه بحث سفره نیست، یه سری ارزش‌هایی درش اتفاق میفته، اونه که این اتفاق میمون و مبارک رو میمون‌تر میکنه.
از میان 27 پرونده جهانی میراث ملموس و 26 اثر میراث ناملموس شامل رفتارها و آداب و رسوم، برخی پرونده‌ها مشترک با دیگر کشورها به سرپرستی ایران است. آقای زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران.
4 پرونده را ما مشترکاً با ایران ثبت کرده ایم، ولی ظرفیت ها خیلی زیاد است. میراث فرهنگی خیلی زیاد داریم که ما باید اون را مشترکاً با یونسکو پیشنهاد کنیم و ثبت کنیم.
آقای بیک مراد حیدر، کاردار سفارت قزاقستان در ایران.
ما استقبال میکنیم، به این جهت ما با ایران تاریخ فرهنگ مشترک داریم.
از سال 82 ثبت‌های جهانی شتاب گرفت و پس از آن تا کنون تقریباً همه ساله به طور متوسط یک میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو به نام ایران ثبت شده است. آقای داراوی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
ما در ثبت جهانی میراث فرهنگی در حوزه میراث ملموس جزو 10 کشور نخست دنیا هستیم. در حوزه میراث ناملموس که نوروز و ماه مبارک رمضان دوتا از اون پرونده هاست، ما رتبه 5 دنیا رو داریم.
موضوع ثبت جهانی میراث فرهنگی یکی از احکام برنامه 7 است و دولت موظف شده تا پایان این برنامه، یعنی سال 1407، سالانه یک اثر در یونسکو ثبت و از همه ظرفیت های در اختیار استفاده کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب امسال قبول می شویم روایتی از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی. این کتاب که در انتشارات راهیار به چاپ دوم رسیده، برگی از مبارزه های بانوان انقلابی در مبارزه علیه رژیم پهلوی را ورق می زند.
خیابان بهار مشهد، 9 دی 57، یعنی درست روزهای منتهی به انقلاب اسلامی، روزی که ارتش رژیم پهلوی با تمام قوا به خیابان آمده بود. آزاد فرزامنیا، نویسنده.
زنان مشهدی همگام با بقیه بانوان حالا ایران نقش خیلی جدی داشتن توی راهپیمایی سال 57. روز 9 دی یک تغییر جدی رخ داد.
یکی از دختران دانش آموز مشهدی آن روز دست در دست خواهر بزرگترش در راهپیمایی حضور داشت. مریم زینالپور، خواهر شهید الهه زینالپور.
دو نفر از خانوما که جلوتر از ما بودن انگار که خوشو شدن. خواهر کوچیکم هم بودش، پلیزی مغزی کرده که عملش کردن.
حال سراغ کتابی می رویم که چند برگی از حوادثان روزگار است.
خوب نگاه کن ببین الهه است. گریه می کردم و می گفتم بچه من مثل ماه بود.
کتاب امسال قبول می شویم. قصه الهه زینالپور، دختر 12 ساله مشهدی که در راهپیمایی 9 دی به شهادت رسید. کتابی که در آن از حمله تانک های پهلوی به مردم مشهد و شهادت دختران جوان می خوانیم. آزاده فرزامنیا نویسنده.
روز 9 دی که بزرگترین راهپیمایی بوده، حاج خان با 2 تا دخترش میره. الهه و مریم ازش جدا میشن سر 4 لشکر. تیراندازی شروع میشه و یکی از اون تانک هایی که من گفتم جلو استانداری بوده میان به سمت خانم ها. خانم فاطمه امیری بیژندی، خانم مبینه سالار بود و خانم بتول چراغچی همون لحظه در جزر تانک له میشن.
کتاب امسال قبول میشویم را خانم عفت نجیب زیا، مادر شهید الهه زینالپور، روایت میکند. کتابی که نگاهی دارد به مبارزات و فعالیت های زنان در سالهای پیش از انقلاب اسلامی. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران دانشگاهی در اصفهان نوعی ماده روانکار با کاربرد در صنایع پلاستیک و لوازم پزشکی را بومی سازی کردند. این محصول گیاه‌پایه جایگزین مشتقات نفتی برای روانکاری در این صنایع شده و از معضلات بهداشتی و زیست محیطی احتمالی در تولید پیشگیری می‌کند.
نرم کننده یا روانکار، محصولی که در صنایع پلاستیک و لوازم پزشکی کاربرد دارد. فناوران شرکتی دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا پس از 10 سال کار تحقیقاتی،
در اون زمان هم تولید داخل نبود،
حالا این نوع از روانکارها را بومی سازی کردند. کلاهدوزان فناور.
کشورهای اروپایی، کره، چین، اینها تولیدات این محصولا دارن. ما تقریبا محصولمون اگر بخوایم با قیمت خارجی مقایسه بکنیم 6 تا 7 دهم قیمت محصول خارجی هست در حال حاضر.
به طور معمول از مشتقات نفتی در صنایع پلاستیک و لوازم پزشکی استفاده می شود که مشکلاتی برای محیط زیست دارد.
یه مواد نفتی که الان خیلی جا استفاده میشه، سمیت ایجاد میشه، به خصوص برای قطعاتی که یه جوری به پزشکی ارتباط داره و به وسایل بچه ها ارتباط داره، مثل اسباب بازی ها، اینها بسیار سمی هست. یا قطعاتی مثل کفپوش، دیوار پوش که توی محیط تبخیر میشه و این مواد آروماتیک ایجاد میشه.
پایه گیاهی از ویژگی های این محصول دانش‌بنیان ایرانی است که هم تجدید پذیر است و هم از آلاینده های محیطی پیشگیری میکند. آکوچکیان فناور.
بیس مواد ما میشه روغن های گیاهی. ما یه تغییرات شیمیایی روی این روغن ها انجام میدیم و اینا رو به عنوان پایدار کننده و نرم کننده در صنعت پی وی سی استفاده میکنیم.
روانکارهای تولید شده این شرکت سازگار با ساختار ملکولی صنایع پلاستیک سازی است و بازده تولید را بالا میبرد. کلاهدوزان فناور.
از لحاظ ساختاری مواد طوری تهیه شده که کیفیت محصول را بیشتر بکنه و اون پدیده خشک شدن پلاستیک ها یا لاستیک ها که اصطلاحا ما بهش میگیم میگریشن، اصطلاح تخصصیش، کمتر اتفاق بیفته.
تولید محصول روانکارهای این شرکت دانش‌بنیان برای 15 نفر اشتغال زایی داشته است. مجلسی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.
این شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اکثر اونها فارغ التحصیلان این دانشگاه بودند که تو این زمینه کار کردند و الحمدلله موفق بودند.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، شهرضا.
مهلت ارسال آثار به همایش بین المللی شعر پروانگی تا 30 بهمن تمدید شد. علیرضا قزوه، دبیر این همایش، با بیان اینکه این رویداد با هدف ترویج فرهنگ اجتماعی و شناخت بیشتر جامعه با این بیماری ژنتیکی برگزار می شود، گفت نخستین همایش بین المللی شعر پروانگی با معرفی آثار برگزیده در اسفند به کار خود پایان می دهد.
تعداد زیادی از شاعران شرکت کردند، آثاری فرستادند و خیلی از شاعران کشورهای فارسی زبان هم در این جشنواره حضور پیدا میکنند. بعضی شاعرانی که به زبان انگلیسی و عربی و اردو و ترکی هم شعر گفتن در کنار زبان فارسی شعرهاشون انشالله تا آخر بهمن ماه آثارشون رو به خانه ایبی ایران میفرستن.
ششمین جشنواره زمستانی سرعین میزبان گردشگران و مسافران. این جشنواره با هدف معرفی قابلیت‌های گردشگری و جذب گردشگران تا پایان بهمن روزهای جمعه برگزار می‌شود.
جشنواره زمستانی سرعین در ایستگاه ششم. شهرستان سرعین به عنوان قطب گردشگری شمال غرب کشور یکی از مقاصد اصلی مسافرت‌های زمستانی به حساب می‌آید.
اونایی که عاشق زمستون هستند و گردشگر هستن لطفاً به سرعین تشریف بیارن. بهترین جا برای گردشگری در زمستان فقط سرعین.
ظرفیت‌های بی‌نظیری چون پیست اسکی آلوارس و اوجور، آب‌های گرم معدنی، مراکز اقامتی مدرن و مجتمع‌های تجاری ظرفیت مناسبی را برای گردشگران در این فصل فراهم می‌کند.
از کدوم استان تشریف میارید؟
آذربایجان شرقی، شهر سراغ.
از استان گیلان.
گیلان.
از خوزستان. من.
خوزستان، شهرستان
بندر ماهشهر.
هوا اینجا چطوره؟
عالی.
حالا چند بار میاد؟ 3-4 به معمولا میام.
محمدی ادیب، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، امکانات زیرساختی فصل زمستان این شهرستان را بسیار خوب ارزیابی کرد. افسود
علاوه بر این آب‌های گرمی که در شهرستان سرعین هست، بیش از 220 واحد اقامتی که با تخفیفات ویژه در این ایام در خدمت مسافران عزیز ما هستند.
باقرزاده، فرماندار شهرستان سرعین:
عزیزانی که در طول برگزاری جشنواره‌های زمستانی مقصد گردشگریشون را شهرستان سرعین خواهند داشت، جوایز ویژه‌ای در جشنواره مد نظر قرار گرفته.
امین ملاخا، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سرعین.
طرح گردشگری قشلاق گریزه در سنندج اجرا می شود. این طرح با 50 میلیارد تومان اجرا و به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود.
طرح گردشگری قشلاق گریزه در ورودی سنندج اجرایی می شود و برای فاز اول آن به گفته لهونی استاندار کردستان 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
این یکی از مهمترین پروژه‌های گردشگری در غرب کشور خواهد شد. یک دریاچه مصنوعی به طول بیش از 6 کیلومتر در وسط شهر سنندج که حتما از جذابیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود ایجاد خواهد شد. این پروژه میتونه صدها شغل رو در شهر سنندج ایجاد بکنه.
رشیدی، شهردار سنندج، هم اظهار داشت شهرداری سنندج فاز اول این طرح را به طول 6 کیلومتر اجرا می کند.
رودخانه قشلاق به گریزه ای که ما حالا عملیات اجراییش رو شروع کردیم، ارائه خدماتی رو به عزیزان ساکن در هم شرق سنندج داره، هم کل استان و جذب گردشگری که میتونه توی این پروژه اتفاق بیفته.
طرح گردشگری قشلاق گریزه پس از اجرای فاز نخست به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
طرح گردشگری قشلاق گریزه نقطه شروع اجرای طرح‌های شاخص گردشگری در کردستان و قرار هست در هر شهر یک پروژه شاخص گردشگری به اجرا در بیاد. مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
و نماهنگ یحیی با شعر و اجرای محمد مهدی سیار منتشر شد. این اثر برای گرامی داشت نام و راه یحیی سنوار، شهید مقاومت و رئیس دفتر سیاسی حماس، در بنیاد مکتب حاج قاسم سلیمانی تولید شده است. نوت‌های نماهنگ یحیی را گروه هنری عماد نوشته و تنظیم کرده است. شنوندگان ارجمند، به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:17 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا، تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، نه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب درستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نه
اوه
نه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
نور خدا را ببین تو جمال محمد.
السلام علیک یا ابوالقاسم یا رسول الله. مراسم جشن عید سعید مبعث با گرامی داشت شهدای گرانقدر جبهه مقاومت، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و مدیح سرائی آقایان حاج محمد رضا طاهری، حاج سید مهدی میرداماد و کربلایی حسین طاهری، دوشنبه و سه‌شنبه 8 و 9 بهمن ماه از ساعت 20 مشهد مقدس گنبد سبز حسینیه تهرانی ها.
خب دوستان گرامی رادیو فرهنگ، به اطلاع شما برسونیم که تا دقایق دیگر مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز میشه که به محض اعلام آغاز شما رو در جریان این مذاکرات قرار خواهیم داد.
از همدلی تا همزبانی،
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک‌های اونچنانی رو به رژیم